ساعت 20 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. صربستان معافیت ویزا برای ایرانیان را لغو کرد. دبیر شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه از احتمال راه اندازی بانک مشترک میان دو کشور خبر داد. وجود 24,000 کودک بازمانده از تهدید در سیستان و بلوچستان گزارش شد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. دولت صربستان معافیت از دریافت ویزا برای ایرانیان را لغو کرد. قانون مربوط به برقراری مجدد ویزا برای ایرانیان روز چهارشنبه در روزنامه رسمی صربستان منتشر شد. صربستان در اوت 2017 به منظور بهبود صنعت گردشگری شهروندان ایران را از دریافت ویزا معاف کرد. به گزارش رویترز، وزیر کشور صربستان روز چهارشنبه در پارلمان این کشور گفت برخی از ایرانیان از این قانون سوء استفاده می کردند. شماری از ایرانیان از سفر به صربستان برای پناهنده شدن به آن کشور یا رفتن به دیگر کشورهای اروپایی استفاده می کردند. به گزارش رویترز، در سال جاری میلادی حدود 1100 ایرانی رسما از صربستان درخواست پناهندگی کردند. دبیر شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه اعلام کرد که احتمال دارد یک بانک مشترک میان دو کشور تأسیس شود. به گزارش ایسنا، جلال ابراهیمی راه اندازی این بانک را در جهت افزایش حجم مبادلات بازرگانی ایران و ترکیه و تسهیل آن توصیف کرد. مدیر مرکز مطالعات و پژوهش ایران و ترکیه همچنین گفت نقشه راهی برای همکاری‌های اقتصادی دو کشور آغاز شده و هر دو کشور خواستار توسعه همکاری در زمینه داروهای بیوتکنولوژی و همکاری در مبادلات دارویی هستند. دارو و تجهیزات پزشکی در لیست تحریم‌های آمریکا قرار ندارد. بسیار از کشورها برای گریز از تحریم‌های آمریکا و مجازات احتمالی مبادلات تجاری و نفتی خود با ایران را کاهش دادند. معاون آموزش ابتدایی، آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان از وجود 26,000 کودک بازمانده از تحصیل در این استان خبر داد. به گزارش ایلنا، زهرا پور ملایی کمبود شدید فضای استاندارد و تجهیزات آموزشی و رواج به گفته او شغل‌های کاذب به دلیل سکونت در مناطق مرزی را از عواملی دانست که در بازماندن دانش آموزان از تحصیل مؤثر بوده است. این مقام وزارت آموزش و پرورش در تشریح سایر عوامل ترک تحصیل کودکان به فقر مالی و ناتوانی در تأمین امکانات اولیه تحصیل و اشتغال فرزندان برای تأمین مخارج زندگی، دوری مدرسه و عدم امکان پرداخت هزینه عیاب و زهاب و ازدواج زودهنگام دختران اشاره کرد. آمارهای تایید نشده چند سال اخیر از وجود بیش از 4 میلیون کودک و نوجوان بازمانده از تحصیل در ایران خبر می‌دهد که حدود 1.5 میلیون نفر آنها را کودکان کار تشکیل می‌دهند. رئیس پلیس فتا در نشست خبری با اشاره به حمله سایبری به شرکت‌های فرودگاهی در مشهد و تبریز گفت که هکرها شناسایی، دستگیر و تحویل مقام قضایی شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، کمال هادیانفر توضیح بیشتری در این مورد نداد، اما در مورد رخنه‌های امنیتی به سایت‌ها و مراکز حساس جمهوری اسلامی گفت که 30 حفره کش و تعدادی هکر شناسایی شدند. گروه هکرهایی که خود را تپندگان می‌نامیدند در 3 و 16 خرداد سیستم‌های کامپیوتری فرودگاه هاشمی نژاد مشهد و فرودگاه مدنی شهر تبریز را هک کرده و پیام‌هایی در حمایت از اعتصاب‌ها در ایران بر مانیتورهای فرودگاه منتشر کرده بودند. اما در دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه روز چهارشنبه دومین جلسه رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا برگزار شد. بیشتر بشنید در همین زمینه از بکتاش خمسه‌پور.
وکلای ایران در دومین روز دادگاه رسیدگی به شکایت تهران از واشنگتن، دولت آمریکا را متهم کردند که برای فرار از پاسخگویی حکومت ایران را به حمایت از تروریسم متهم می‌کند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، در جلسه روز چهارشنبه محسن محبی رئیس هیئت ایرانی گفت که پیمان دوستی کلیه روابط اقتصادی دو جانبه را در بر می‌گیرد و رفتار آمریکا در برابر شرکت‌ها و مؤسسات ایرانی از جمله بانک مرکزی ایران را نقض کننده پیمان دوستی و مفاد آن دانست. وی قصد آمریکا برای فسخ پیمان دوستی را بی تأثیر در پرونده دانست و گفت که سابقه روابط تهران و واشنگتن پس از انقلاب سال 1357 باعث نشده و نباید بشود که دو کشور از طریق عهدنامه مودت اختلافات خود را حل و فصل کنند. رئیس هیئت ایرانی، بانک ملی ایران، شرکت زیرساخت ارتباطات ایران و ایرانه را شرکت‌های دیگری دانست که علاوه بر بانک مرکزی هدف سیاست‌های واشنگتن در قبال تهران بودند. وی اتهامات آمریکا در خصوص حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم را بی اساس توصیف کرد و گفت که به آنها پاسخ داده نخواهد شد و با اشاره به اظهارات رهبر جمهوری اسلامی در محکومیت حملات تروریستی 11 سپتامبر و همچنین استناد به قربانیان ایرانی تروریسم به حمله مرگبار اخیر در اهواز که آن را تروریستی خواند اشاره کرد. هیئت حقوقی ایران با نمایش نمودارهایی از واردات و صادرات ایران و آمریکا و قراردادهای اخیر چون فرش، هواپیما و قطعات آن، روابط اقتصادی دو کشور پس از انقلاب سال 1357 را جاری برشمرد. منصور فرهنگ، استاد حقوق و روابط بین الملل در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا پرونده جاری در دیوان لاهه را چنین تشریح می‌کند.
عده‌ای در آمریکا از ایران شکایت کردند که در تروریسم سال 1983 در بیروت نقش داشته، که خشونتی بود که 240 تفنگدار آمریکایی کشته شدند. این مراحل شد در دادگاه‌های آمریکا طی کرد و ایران هم از خودش دفاع کرد و سرانجام دادگاه عالی آمریکا رأی داد که این بازماندگان حملات تروریستی حق دارند که از ایران غرامت بخوان و بر اون مبنا 2 بیلیون دلار دارایی‌های بانک مرکزی ایران رو مسدود کرد و گفت که این پول باید به بازماندگان داده بشه، که بعد از این حتی 53 گروگان آمریکایی هم جز به این آمد. در سال 2016 این تصمیم دادگاه رسید، یعنی حدود بیش از 15 سال طول کشید تا این مسئله در آمریکا به این مرحله رسید. بعد ایران بر مبنای عهدنامه مودت در دادگاه لاهه شکایت کرد، چه گفت این تصمیم دادگاه عالی آمریکا نقض و نفی پیمان مودت، ولی آمریکایی‌ها رد کردند و سرانجام از دوشنبه گذشته رسیدگی به این پرونده در دادگاه لاهه شروع شده. ایران باز دوباره داره میگه که بر مبنای عهدنامه مودت بین ایران و آمریکا که حدود 60 سال عمر داره، این آمریکا حق چنین غرامتی رو از ایران نداره، به طور کلی حق مسدود کردن پول‌های ایران رو نداره و آمریکایی‌ها میگن نه، این یک اقدام تروریستی بوده. یعنی دادگاه لاهه به مسائلی که مربوط به خشونت تروریسم است دخالت نمی‌کنه.
در اولین روز رسیدگی به پرونده جاری روز دوشنبه، وکلای آمریکا به بیان دفاعیات خود پرداختند و از دیوان بین المللی دادگستری لاهه خواستند شکایت ایران را رد کند، ضمن اینکه دیوان لاهه را برای رسیدگی به پرونده دارای صلاحیت ندانستند. پس از طرح عدلی وکلای ایران در جلسه چهارشنبه، روز پنجشنبه وکلای آمریکا بار دیگر استدلال‌های حقوقی خود را مطرح خواهند کرد و پس از آن روز جمعه نمایندگان حقوقی ایران به طرح آخرین عدلی خود خواهند پرداخت. دیوان بین المللی دادگستری در لاهه چهارشنبه هفته گذشته پس از 4 روز جلسات استماع شفاهی و چندین هفته بررسی به تعلیق برخی تحریم‌های آمریکا که می‌توانند روی امور انسانی اثرگذار باشند رأی داد. حمید صبی، حقوقدان در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا دعوای حقوقی تهران و واشنگتن در لاهه را چنین شرح می‌دهد.
الان در مرحله اول هستش، دعوای ایران بر مبنای عهدنامه مودت هستش که راجع به حقوق کنسولی و روابط ایران و آمریکا تنظیم شده در زمان حکومت سابق. جمهوری اسلامی از ناقضین اصلی این عهدنامه و همچنین کنوانسیون بین‌المللی حقوق کنسولی هستش و خیلی عجیبه که الان ناقض اصلی به استناد این عهدنامه میخواد از دادگاه عدالت بین‌المللی درخواست رسیدگی بکنه به تخلفات دولت آمریکا در مورد نقض این اهنامی. همونطور که استحضار دارید در نوامبر 1979 52 عضو کنسولی و سیاسی ایالات متحده رو در ایران توقیف کردند. مدت 444 روز اینها رو نگه داشتن. دولت آمریکا به استناد تخلفات جمهوری اسلامی میگوید که این اهنامه معتبر نیست، ایران نقض کرده و بارها در دادگاه‌های بین‌المللی، حتی من خودم در زمانی که در دادگاه رسیدگی به دعاوی ایران ایالات متحده به اهنامه استناد می‌کردم، نماینده جمهوری اسلامی گفت این اهنامه دیگه معتبر نیست چون روابط دو کشور دیگه دوستانه نیستش.
شکایت تهران از واشنگتن بر پایه پیمان دوستی ایران و آمریکا که بیش از 6 دهه پیش به امضا رسیده، در 8 فصل، بیش از 2000 صفحه و در 4 جلد گزارش شده است. وزیر خارجه آمریکا هفته پیش در واکنش به رأی دیوان بین‌المللی دادگستری گفت آمریکا از پیمان یاد شده که در سال 1955 میلادی 1334 خورشیدی میان ایران و ایالات متحده آمریکا امضا شده است خارج می شود.
اینجا رادیو فرداست.
اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی که به اتهام تلاش برای برنامه‌ریزی بمب‌گذاری در همایش اخیر سازمان مجاهدین خلق در پاریس در جنوب آلمان در بازداشت به سر می برد، روز سه‌شنبه به دستور دادگاهی در این کشور به دستگاه قضایی بلژیک تحویل داده شد. بیشتر بشنید در همین زمینه از شهرام میریام.
به دنبال عملیات خونسا شده بمب‌گذاری در همایش سازمان مجاهدین خلق در 4 ماه و اندی پیش در پاریس، پلیس آلمان با حکم جلبی که از سوی دستگاه قضایی بلژیک دریافت کرده بود، اسدالله اسدی را در 10 تیر ماه امسال در یک رستوران میان راه در بزرگراه شماره 3 آلمان دستگیر کرد. 10 روز بعد دادستانی کل آلمان با صدور حکمی اعلام کرد اسدالله الف و یا اسدالله اسدی در ماه مارس امسال به یک زوج ایرانی در شهر آنتورپ بلژیک مأموریت داده بود یک عملیات انفجاری در همایش یاد شده در پاریس انجام دهند. پیش از صدور این حکم در خبرها آمده بود زن و شوهر یاد شده دارای تابعیت دوگانه ایرانی بلژیکی هستند و قرار بوده در 9 تیر ماه امسال در همایش سالانه سازمان مجاهدین خلق مأموریت خود را انجام دهند. ولی همین که این زوج 33 و 38 ساله با نامهای کوچک نسیمه و امیر با خودرویشان عازم پاریس بودند تا مأموریت خود را انجام دهند، یگانهای ویژه بلژیک از ادامه حرکت خودروی آن دو جلوگیری کردند. پس از تفتیش و بازرسی کامل از این خودرو اعلام شد که ماموران به 500 گرم مواد منفجره و چاشنی انفجاری مربوط به آن دست یافتند. این مواد خطرناک را پیش از این اسدالله الف و یا اسدی در شهر لوکسامبورگ در اختیار این زوج قرار داده بود. پس از 4 ماه بازداشت، 10 روز پیش دادگاه عالی شهر بامبرگ در جنوب آلمان اعلام کرد دستور استرداد اسدی را صادر کرده و روز سه‌شنبه هم خبرگزاری آلمان گزارش داد او تحویل دستگاه قضایی بلژیک شده. در این پرونده تلاش برای بمب‌گذاری در همایش سازمان مجاهدین خلق در پاریس در مجموع 6 نفر بازداشت که 2 نفر آنها به تدریج آزاد شدند. به این ترتیب قرار است به زودی محاکمه این 4 تن که عبارتند از اسدالله اسدی، زوج ایرانی بلژیکی با نامهای کوچک نسیمه و امیر و فرد دیگری با نام کوچک مهرداد که او نیز ساکن بلژیک است در بروکسل آغاز شود. دستگاه قضایی فرانسه 2 ماه پیش مهرداد را که در پاریس بازداشت شده بود تحویل بلژیک داد. دولت فرانسه سه‌شنبه هفته پیش نیز در همین ارتباط اعلام کرد که دارایی متعلق به دستگاه‌های اطلاعاتی ایران را در این کشور مسدود کرده. هفته‌نامه آلمانی شپیگل هم در شماره 7 مهر ماه امسال خود در گزارشی با استناد به بازجویی‌های به عمل آمده از این زن و شوهر نوشته بود آن دو نزدیک به 10 سال با دستگاه‌های اطلاعاتی ایران همکاری داشته و 10 هزار یورو هم دریافت کرده بودند. شهرام میریان، رادیو فردا.
تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رو میتونید در وبسایت ما دنبال بکنید. همکارانم هم گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید دومین دیدار وی با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی پس از انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا در ماه نوامبر صورت خواهد گرفت. همچنین خبر دیگری هم میتونید بخونید که صادرات نفت ایران از نصف هم کمتر شده. دیدگاهاتون هم میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. در ساعت 20:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با سرخط خبرها.